با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. عملیات وعده صادق در کمینگاه جنگ رسانه‌ای. عنوان نگاه روز. در ساعت پایانی شنبه 13 آوریل و بامداد روز یکشنبه 14 آوریل نیروهای مسلح ایران با انجام حملات ترکیبی با استفاده از مشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد اهدافی را در منطقه نقب و پایگاه هوایی نواتیم رژیم صهیونیستی هدف قرار دادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای نام عملیات انتقامی علیه رژیم صهیونیستی را وعده صادق نامید. از ساعت اولیه اجرای عملیات وعده صادق، این عملیات تلافی جویانه ایران ضد رژیم صهیونیستی در معرض روایت‌های مختلف از سوی رژیم صهیونیستی و رسانه‌های آن قرار گرفت. رژیم صهیونیستی که در بعد نظامی پس از عبور مشک و پهپادهای سپاه پاسداران ایران از گنبد آهنین و اصابت به اهداف خود در پایگاه نظامی نواتیم با شکست مواجه شد، امید داشت در جنگ روایت‌ها از این اقدام نظامی پیروز شود. بخشی از این روایت‌ها از سوی اسرائیل تلاش برای عادی انگاری و یا بی حاصل بودن عملیات وعده صادق بود. این در حالی است که اقدام شجاعانه، قاطع، هوشمند، محدود و در عین حال مؤثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شرارت‌های رژیم منحوس صهیونیستی فصلی نو در سیاست‌های تقابلی ایران و محور مقاومت در مواجهه با اسرائیل به وجود آورد. اقدام قاطع ایران در عملیات وعده صادق نخستین ضربه بزرگ به منشأ تهدید برای منافع ایران در سرزمین‌های اشغالی بود. البته باید توجه داشت که عملیات وعده صادق فصل جدیدی از توانایی جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت. این عملیات موفق نشان داد برغم ادعای مقامات اسرائیل درباره نفوذناپذیری سامانه گنبد آهنین، اما مشک‌ها و پهپادهای ایرانی از این سامانه عبور کرده و اهدافی را مورد اصابت قرار دادند. یکی از نتایج عملیات وعده صادق این بود که حمله به امکانات و زیرساخت‌های نظامی و راهبردی رژیم صهیونیستی حتی با لایه‌های پیچیده امنیتی امکان پذیر است. اقدام قاطع سپاه پاسداران در هدف قرار دادن پایگاه نظامی نواتیم رژیم صهیونیستی صرفاً بر اساس یک راهبرد جنگی نبوده، بلکه در بطن یک راهبرد سیاسی تکمیل شده است. این راهبرد سیاسی پیام روشنی برای مقامات جنگ طلب آمریکا و اسرائیل داشت. پیام این بود که ایران همواره در دفع تهدیدات آمادگی لازم را دارد و در زمان مناسب و متناسب با تهدید به هر گونه شرارت پاسخ خواهد داد. عملیات موفق وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی البته ابعاد مختلفی داشت. در این عملیات هدف گذاری سپاه پاسداران اصل غافلگیری نبود، چنانچه عملیات وعده صادق صرفاً به لحاظ نظامی حائز ارزش بود. پروازهای آشکار و مشهود گروه‌هایی از پهپادهای پیشرفته با عنوان پیشقراولان این نبرد نشان از اهمیت سیاسی و روانی عملیات وعده صادق داشت. آگاهی بخشیدن به کشورهای منطقه در بعد دیپلماسی 72 ساعت قبل از آغاز عملیات وعده صادق نشان دیگری از عدم هدفگذاری برای اصل غافلگیری است. عدم هدفگیری مراکز اقتصادی و یا زیرساخت‌های شهری و تمرکز بر مراکز امنیتی و نظامی منطق سیاسی این عملیات را برجسته‌تر می‌کند. دقت در هدفگیری، عبور امن موشک‌های ایرانی تا مرزهای اراضی اشغالی، شلیک طیف متنوعی پرتابه‌ها، شناسایی نحوه عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل و خونسازسازی و مهار آمریکا برای عدم ورود به تنش، همگی نشان از پختگی و محاسبه راهبردی عملیات وعده صادق دارد. اقدام ایران در پاسخ به جنایت تجاوزکارانه و تروریستی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، اعتماد به نفس و انگیزه در جبهه مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی را افزایش داد. این عملیات بلوغ اراده جمعی در منطقه با پشتوانه قدرت اجتماعی را به نمایش گذاشت که برشکننده بودن ساختارهای سلطه و سرکوب اسرائیل سهه گذاشت. پیش از این اقدام شجاعانه مقاومت فلسطین در 7 اکتبر در جریان عملیات طوفان الاقصی زمینه را برای بلوغ بیشتر جبهه مقاومت در منطقه فراهم کرد و در ادامه اقدامات حق طلبانه در دفاع از آرمان قدس از سوی مقاومت اسلامی در عراق، یمن، سوریه و لبنان ثابت کرد که یک جبهه متحد و قدرتمند برای غلبه بر شرارت‌های رژیم صهیونیستی تشکیل شده است. با وجود دستاوردهای متنوع سیاسی و راهبردی عملیات وعده صادق که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه رژیم صهیونیستی انجام شد، اما مقامات و رسانه‌های اسرائیلی تلاش کردند تا این عملیات را کوچک‌سازی و اهداف آن را مخدوش کنند. رژیم صهیونیستی پس از شکست در بعد نظامی و پیروزی در جنگ روایت‌ها از عملیات وعده صادق امید دارد. این رژیم می‌کوشد به هر وسیله‌ای این اقدام سیاسی نظامی تاریخی و قاطع ایران را به فرصتی برای عادی‌انگاری و همچنین مظلوم‌نمایی در نزد افکار عمومی و مجامع جهانی تبدیل کند. البته مقامات اسرائیلی همچنین سانسور و انتشار محدود اخبار مربوط به حمله ایران به پایگاه نظامی نواتیم را سیاست رسانه‌ای خود قرار دادند. یکی از مکان‌های مهمی که در جریان عملیات وعده صادق در اراضی اشغالی مورد اصابت پرتابه‌های نقطه‌زن ایران قرار گرفت، پایگاه هوایی نواتیم در صحرای نقب در جنوب اراضی اشغالی بود. پایگاه هوایی نواتیم در فاصله 1100 کیلومتری از ایران و 15 کیلومتری جنوب شرقی شهر بئر الصعب در صحرای نقب قرار دارد. این پایگاه در واقع مقر اسکادران 103 سوپر هرکولوس های ترابری پشتیبانی، اسکادران عملیاتی 116 و 140 جنگنده های F-35، اسکادران آموزشی 117، اسکادران 122 جاسوسی اطلاعاتی، آشیانه هواپیمای ویژه ریاست جمهوری و مقر شمار زیادی از عناصر ارشد جاسوسی رژیم صهیونیستی بود. روزنامه ابریزبان یدیعود آهرونوت نوشت نهادهای امنیتی اسرائیل از ترس ایجاد اضطراب و وحشت بین مردم و ترک خاک اسرائیل اخبار را از مردم پنهان می کنند. روزنامه معارف نیز در این باره نوشت تحلیلگران اسرائیلی می گویند پدافند هوای اسرائیل تنها حدود 84% حمله ایران را دفع کرده است. تجزیه و تحلیل کلیپ های ویدیویی در پایگاه نواتیم در نقب نشان می دهد که 4 نقطه هدف موشک ها قرار گرفته است. معارف در ادامه افزوده ویدیوهای موجود همچنین نشان می دهد 5 نقطه نیز در پایگاه هوایی رامون مورد اصابت قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه حمله به پایگاه اطلاعاتی در منطقه جبل الشیخ و پایگاه هوایی نواتیم نیز هزینه های هنگفتی را برای رژیم صهیونیستی و سامانه های پدافند هوایی آن به همراه داشته است. رسانه‌های ابریزبان فاش کردند تلاش رژیم صهیونیستی برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران 1.3 میلیارد دلار هزینه روی دست صهیونیست‌ها گذاشته است. شبکه 12 رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد تمامی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از ترس هدف قرار گرفتن در جریان حمله ایران در حال پرواز در آسمان بودند. در پایان می توان گفت آنچه از مرور اطلاعات و زوایای پنهان عملیات وعده صادق و پیامدهای آن به دست می آید آن است که این اقدام نه بر اساس یک راهبرد جنگی که بر اساس یک راهبرد سیاسی انتظامی یافته از جانب جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت تا با فرو ریختن قواعد حاکم بر تمام معادلات پیشین در میدان نبرد مستقیما از درون مرزهای ایران پاسخ مقتضی متناسب و بازدارنده به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی داده شود تا هشدار جدی به سردمداران جنگ طلب و خونریز این رژیم غاصب داده شود. چنانچه حوادث بعد از این عملیات و ناکامی رژیم صهیونیستی در براه انداختن جنگ رسانه‌ای و همچنین عملیات حقیرانه و بسیار ناچیز نظامی 19 آوریل این رژیم در خاک ایران نشان داد که این عملیات به اهداف مورد نظر خود نائل شده و عملیات وعده صادق که در پاسخ به شرارت‌های رژیم صهیونیستی صورت گرفت فصلی نو در سیاست‌های تقابلی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در مواجهه با این رژیم شرور گشوده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم مثل همیشه میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار تروریستی شام گذشته در منطقه کوته سنگی در غرب کابل را به عهده گرفت. به گفته خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، در این رویداد یک غیر نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که منابع محلی شمار قربانیان را بیشتر عنوان می کنند. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل، و گزارش در این رابطه.
در انفجار شام دیروز 1 ثور در کابل 1 نفر کشته شده و 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفته است که این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر مسافربری شهری نو مرسدس بوده که در منطقه کوته سنگی در مربوطات حوزه 3 امنیتی شهر کابل رخ داده است. به گفته آقای زدران، بر اساس معلومات ابتدایی راننده این موتر کشته شده و 3 غیر نظامی هم زخمی شدند و به شفاخانه منتقل گردیدند. سخنگوی فرماندهی امنیه کابل افزوده است که پلیس در محل رویداد است و بررسی‌های بیشتر جریان دارد. منابع محلی اما می‌گویند شمار جان باختگان و زخمیان این رویداد بیشتر از آمار ارائه شده از سوی پلیس کابل است. بر اساس گفته‌های منابع محلی، این انفجار بسیار قدرتمند بوده است و قطعات موتر در اثر این انفجار با طرف ساختمان‌های نزدیک محل این رویداد پرتاب شده و شیشه‌های این ساختمان‌ها را شکستانده است. گفتنی است که این انفجار در یک محل بسیار پر رفت آمد و در ساعات پایانی روز اتفاق افتاده و همچنان داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده که 10 نفر در اثر این انفجار کشته و زخمی شدند. پیش از این هم موترهای مسافربری شهری در همین مسیر هدف قرار گرفته بودند که اکثریت این انفجارها را هم گروه داعش مسئولیتش را بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در ولایت ننگرهار حداقل 15 نفر در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب کشته و مجروح شدند. همکاری دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان و جزئیات بیشتر.
استکام 15 تن در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار کشته و مجروح گردید. مسئولان میگوید در بین قربانیان زنان و کودکان هم شامل هستند. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید در پای بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها در ظرف 3 روز گذشته در مناطق مختلف این ولایت تلفات و خسارات به مردم وارد گردیده است. وی گفت در ولسوالی های مهماندره، لالپور، بتیکود، آچین، سپینغر، دیبالا، چپرهر و شهر جلال‌آباد دست کم 5 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشته است. به گفته قریشی در بین قربانیان زنان و کودکان هم شامل هستند. وی افزود سیلاب همچنان بیش از 1000 منزل مسکونی را تخریب و یا هم خسارمند کرده، بیش از 450 جریب زمین فصل های زراعتی را تخریب و همچنان بیش از 100 راس مواشی تلف گردیده است. قریشی گفت خبرهای تخریب یک فارم پرورش مرغ و تلف شدن صدها قطع مرغ نیز داده شده است.
ننګرهار ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې وروستیو روختونو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. متاسفانه چې په دې کې 15 تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون شهیدان شوي دي او 10 تنه نور ټپیان دي. د دې تر څنګ په لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې فصلونه پې ولاړ وو تخریب کړی ده او له منځه وړي. همدارنګه د زرو په خوشا کې د کورونو دیوالونه یا چتونه لویدلی دي او کورونه یو اندازه تخریب شوي دي. د دې تر څنګ د ښار په بیلابیلو سیمو کې چې مواصلاتي یا وصل کوونکي لارې وي هغه هم تخریب کړي دي او یو شمیر نورو برخو کې چې هلته مالونه خلکو لرل یا کوچیانو د هغوی مالونه هم تخریب کړي دي او تسلو په خوشا کې مالونه له منځه تړلي.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننګرهار به اداره امدګی مبارزه به حوادث طبیعي دستور داده است تا بعد از جمعوری معلومات دقیق در هماهنگی با مؤسسات کمک‌های اولیه را به خانواده های آسیب دیده برسانند. به گفته مسئولان این ارقام وارد شدن تلفات و خسارات نهایی نبوده و امکان افزایش آن وجود دارد. همچنان هفته آینده نیز اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها به شمول ولایت ننګرهار در چندین ولایت خبر داده است که امکان می‌رود میزان تلفات و خسارات در این ولایت نیز بیشتر گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دفترچه‌های اقامت طرح سپرده‌گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی در ولایت خراسان رضوی رونمایی شد. اولین دفترچه‌های اقامت صادر شده ویژه طرح سپرده‌گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی طی مراسم با حضور مسئولان، با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی رونمایی و به شماری از اتباع خارجی تقدیم شد. حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در این مراسم گفت تنها طرح قانونی و حمایتی اتباع در ایران طرح سپرده‌گذاری است که به ابتکار سازمان ملی مهاجرت و همکاری شرکت زنجیره تامین دانش و بانک ملی این طرح اجرایی شده است. و افزود این طرح در ولایت خراسان رضوی مورد استقبال اتباع خارجی واقع شده و فرایند اجرایی آن در این ولایت کماکان ادامه دارد. شرافتی را در ادامه گفت که بر اساس این طرح اتباع و مهاجرین خارجی مجاز در ولایت با مراجعه به دفاتر اقامت و اشتغال و مشارکت در این طرح اقدام می نمایند و با افتتاح حساب نزد شعب بانک ملی استان و در چارچوب همین طرح می توانند از مزایای آن همچون اقامت، اشتغال، بیمه و مزایای دیگر بهره مند گردند. تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران گفته است که موضوعات مانند همکاری امنیتی با افغانستان و ثبات اقتصادی این کشور باید از مسئله برسمیت شناختن بین المللی طالبان تفکیک شود. گریم اسمیت در مطلبی با عنوان بازنگری در گفتگو با طالبان نوشت مذاکرات با طالبان نتوانسته آنها را از نظر سیاسی فراگیرتر کند یا سبب رعایت کامل حقوق زنان شود. بنابراین دستور کار تلاش‌های دیپلماتیک باید متمرکزتر باشد و موضوعات مانند همکاری امنیتی و ثبات اقتصادی از مسئله برسمیت شناختن بین المللی طالبان تفکیک شود. و اضافه کرد که طالبان از مصالحه درباره سیاست‌های خود در ازای وعده روابط بهتر با دولت‌های خارجی و نهادهای جهانی خودداری می‌کنند و این بنبست دیپلماتیک می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد. این تحلیلگر مسائل بین المللی تصریح کرد تأثیر چنین وضعیتی بر مردم افغانستان است، در حالی که این کشور یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی و بشری جهان را تجربه می‌کند. اسمیت گفت که زمان آن فرا رسیده که قدرت‌های خارجی به ویژه در غرب درباره نحوه تعامل خود با طالبان تجدید نظر کنند و همانطور که دبیر کل سازمان ملل اوایل امسال گفته بود باید تلاش‌ها با هدف ادغام مجدد افغانستان در نظام‌های سیاسی و اقتصادی جهانی ادامه یابد. سفیر ایران در اسلام‌آباد و وزیر داخلی پاکستان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، در دیدار سید محسن رضا نقوی، وزیر داخلی پاکستان گفت ایران خواهان گسترش هم جانبه همکاری‌ها با طرف پاکستانی در تمامی حوزه‌های پلیسی شامل مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از تردد اتباع غیر مجاز، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تعاملات اطلاعاتی است. امیر مقدم و رضا نقوی پیرامون آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه، تقویت همکاری‌های امنیتی، تسهیل فعالیت‌های بازرگانی در سرحدات مشترک، روانسازی حمل و نقل تجاری در مرزها، گسترش تعامل میان گمرکات دو کشور، رسیدگی به مسائل کنسولی، حقوقی و تسریع روند اجرای توافقات میان ایران و پاکستان تبادل نظر کردند. وزیر داخلی پاکستان همچنین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد را نقطه عطفی در روابط ایران و پاکستان دانست. سید ابراهیم رئیسی فردا دوشنبه به پاکستان سفر خواهد کرد. شخصیت‌های سیاسی پاکستان عقیده دارند که این سفر می‌تواند آغازگر روابطی قوی و راهبردی بین دو کشور همسایه شود که علاوه بر اشتراکات عمیق فرهنگی و تمدنی بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند. رسانه‌های پاکستانی نیز امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری و اقتصادی، گفتگو در خصوص پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و همچنین تبادل نظر در زمینه آغاز تجارت آزاد میان دو کشور همسایه را از اهداف اولین سفر آقای رئیسی به اسلام‌آباد عنوان می‌کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. تکرار برنامه زنده باد زندگی با مدت 70 دقیقه تقدیمتان میشم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای همه ما میپوید.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهربان. بیا تا عمر غم کوتاه سازیم، با قصری روی کوه آه سازیم. بر روی این شب تاریک و ابری، ستاره در ستاره ماه سازیم. سلام به خانه دلتان، با گرمای وجودتان، با مهرتان که نشانی خوبی هست.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از باشندگان ولایت هرات.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны.
میروه اسم عبالت تهرات، اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
قربان شما، زنده باشین. تشکری میکنه از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
سلام برای ماهتان، به شما دوستای عزیز، به جمع مهربان خانواده که یک روز خوب و عالی دیگر را در کنار هم شروع کردیم. فصل دیگری از جمع شدن، از گل گفتن و گل شنیدن و هدفمندی های بهتر، تصمیم های بهتر. از کوته های بدخشی تا مغاره های بامیان، از گت قلعه ها در کنر و لغمان تا کوتی های پل خمری و از پارتمان های کابل و مزار تا تأثیرات هراتی های گل، به شما درود، به شما سلام.
ای دل دارم به دل بر می فروشم، افغانستان شمال می دلاره. ای دل دارم به زرگر می فروشم، کل کابل شمال می دلاره. ای گزرگر خریدارش نباشه، ای با یک جوان دلاور می فروشم، کابل جان شمال میده داره. کابل جان، چاردی جان، کدا من قره ها خلکان، در خوجه پرز جان استالف، بگرام جان، چار کار جبان. جان پنشر جان مهراب جان قندر جان ایرتان بدخشان سمنگان کاشقرغان قندر جان غزنی جان لوگر جان چاردی جان شمال میده داره عجم شهر جوان ای کاکا داره قندر جان شمال میده داره جلال آباد شمال میده داره کل کابل شمال میده داره عجم شهر جوان ای کاکا داره.
به به چند دقیقه کل افغانستان در نوردید جناب میر مفتون. هنرمندای عزیز ما جانشان جور باشه و سلامت باشن. امروز یک شنبه هست، دوم اردیبهشت و یا به عبارتی ثور. دیروز اول اردیبهشت بود، به قول استاد سخن سدی اول اردیبهشت ماه جلالی، و امروز دوم اردیبهشت ماه جلالی. خانه های پر از مهرتان سلامت و تندرست، دکره و تیار، انشالله که در کنار هم باشین و انشالله که صاحب خانه باشین، صاحب خانه باشین.
اگر روزی من صاحب خانه شم، کوشش میکنم یک انسان مهربان و با درک باشم. در شرایطی که فعلا خودم زندگی میکنم و کرایه میدیم، تمام ما کار میکنیم تا بتانیم دستر وقت پول پرداخت کنیم و بسیار زیاد دشوار میباشه، بعضن ما نمیتونیم سر وقت پول بتیم. باید درک انسان داشته باشه که حداقل به کرایه نشین فرصت بده، میشه یک هفته، شاید از یک هفته بیشتر نتونه پول بده. اگر ما درک داشته باشیم و احساس کنیم مشکلش، بسیار زیاد خوب است. کوشش میکنم که یک صاحب خانه مهربان و با درک باشه.
چقدر خوب که کوشش میکردن یک صاحب خانه با درک و مهربان باشن، چقدر خوب، عالی. شما هم بگوین دوستای عزیز و ارتباط بگیرین با برنامه زنده باد زندگی. ۳۸۲۶ در ایران، ۰۷۹۴۷۱۷۴۴ در افغانستان. دو سامانه پیامگیر رادیو دری است، سایت رادیو دری parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @ رادیو دری مشهد.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
لیلی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیماغ دار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
خب دوستای عزیز، همکاران ما امروز هم حضور دارن در جمع شما، نامشان هم میگیریم با افتخار. در اتاق فرمان همکار خوب صدا بردار ما الهام بابا خانی. علی موسوی دستیار تیز و فرز تهیه کننده. تهیه کننده مهربان برنامه خانم وحیده حسینیان. نویسنده دقیق برنامه نصیر مجاب. گزارشگران ما در کابل نیلوفر نوروزی است، در هرات شیموجان وفا، در مشهد مهین دهقانی و همگیشان پرتلاش و کوشا. و امروز هم ببینیم که با کدامشان میشه ارتباط گرفت. خانم رقیه حسینی هم در بخش کارشناسی حضور دارند و همیشه صحبت‌هایشان بر ما لذت بخش است. خب همکارای دیگر ما در بخش نمایش هستند، نام خدا، و انشالله که امروز هم در خدمتشان باشیم. من حمزه اینا بیات هستم، مجری و گوینده برنامه، و شما اصل برنامه هستین، دل برنامه هستین، قلب تپنده برنامه هستین. شما دوستای خوب شنونده در هر جایی که پای برنامه زنده باد زندگی هستین، درود بر شما. خب در جمع مهربان شما دوستای عزیز هستیم. 10:27 دقیقه است تقریبا با وقت افغانستان. ساعته که میگیم ایناله، با توجه به اینکه برنامه تکرار داره بعد از ظهر، باز ایران بگویم دوستای عزیز که ساعت 2:10 برنامه تکرار داره. عزیزایی که صبح نشنیدن میتونن بعد از ظهر شنونده باشن. و باز هم گل گفتن و گل شنیدن درباره خانه، به خصوص که خانه یکی از بخش‌های جدیش اصلا خود خانه ساختن یا خانه پیدا کردن است یا صاحب خانه شدن است. و وقتی که زوج جوانی دست هم دیگر رو میگیرن، ازدواج میکنن، طبیعتاً دنبال خانه هستن، یک خانه پیدا بکنن و خانه زندگی تشکیل بدن، سر سامان بگیرن، صاحب خانه شدن. انشالله که صاحب خانه باشین. میریم به شهر کابل، همراه میشیم با نیلوفر نوروزی در گفتگوی با شما با موضوع خانه.
سلام عرض میکنم برای شما شنونده عزیز و دوستان خوبی که زنده باد زندگی را میشنوین. مثل همیشه در قسمت برنامه من نیلوفر نوروزی از کابل با شما همراه هستم. امروز هم از منطقه قلعه فتالا، موضوع ما در رابطه به خانه است، گپ میزنم با یکی از همشهریای ما که فرصت دادن برای ما امرشون گفتگو داشته باشم. سلام، وقت شما بخیر و خوش اومدین.
سلام به شما و تمام شنونده های عزیز، امیدوار هستم که خوب صحتمند باشین. سوسن هستم، باشنده شهر کابل.
سلامت باشین. خب یک ضرب المثل هم مطمئن هستم که حتما شنیدین که میگن صاحب خانه را یک خانه، بی خانه را صد خانه. چی وقتا این استفاده میکنن و چی پیام داره؟
بله شنیدم. فکر میکنم در بیشتر مواقع به خاطر همدردی و هم دلداری دادن استفاده میشه این ضرب المثل. وقتی طرف از نداشتن خانه شکایت میکنه، دوستاش برش این ضرب المثل میگن تا خوش شوه.
بله، خب بیاین از خودتان بر ما بگوین که در خانه که شما زندگی میکنین، خانه از خودتان است یا هم کرایه میشینین؟
نه خیر، ما صاحب خانه نیستیم، کرایه نشین هستیم.
خب از صاحب خانه تون بر ما بگوین که چقدر امرایتون مراد داره در موارد مختلف. طبعا که کرایه نشین با موارد متفاوت مواجه میشه در مقابل صاحب خانه. شما چطور و در مسائلی که پیش شده بین شما و صاحب خانه رفتارشون چطور بوده امرایتون؟
خدا را شکر صاحب خانه ما بسیار زیاد یک انسان مهربان و شریف است. ما با هم رفت آمد فامیلی داریم و گهگاه اونا میاین ما میریم به خانهشان. انسان های بسیار خوب هستند. در اولی ما یک باغچه بسیار مقبول است که همیشه صاحب خانه میاد با او رسیدگی میکنه، سبزیجات و میوه‌جات اینایشان برش رسیدگی میکنه. بسیار زیاد آدم های خوب هستند.
خب چند کرایه میتین شما ماهانه؟
ما در قلعه فتلا زندگی میکنیم، در حدود 20,000 افغانی کرایه میدیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما و از اینکه برای من فرصت دادین.
توصیف خوبی، چه حس خوبی، یک حولیگک و یک باخچگک و رابطه خوب بین مستاجر و صاحب خانه، کرانشین و صاحب خانه. انشالله که همیشه اینمی رقم ترتیب دهنده یک رابطه خوب با اطرافیان ما باشیم، چه در نقش صاحب خانه، چه در نقش کسی که کرایه نشین است. حس و حال خوب برای همه تان آرزو میکنیم در هر شرایطی که باشین، در هر نقشی که باشین. خب خانه خوب، خانه کلان، دلواز، افتاورخ، چیزی است که آرزوی همه است. دوست داریم که خانه کلان و دلواز داشته باشیم و با خانواده خود ما، با همسر، با فرزندان لحظات خوبی را تجربه کنیم، از زندگی لذت ببریم. اما ای که آدم بتانه به خانه برسه و بخصوص با یک چنین شرایطی نیازمند تلاش، کوشش، برنامه‌ریزی، بخصوص دیگه در جنبه پول و پیسه، جیبکی که پر پول باشه و برنامه‌ریزی اقتصادی، طبیعتاً هدفمندی میخواید، برنامه‌ریزی میخواید و همه تو دیگه از باد هوا نمیشه که آدم یک آرزوی داشته باشه و بعد همه تو دیگه فرت کده از آسمان بفته در روی دست آدم. انشالله که برنامه‌ریزی هایتان دقیق باشه، اقتصادتان، کاروبارتان پر رونق باشه و با آرزوهای بلندتان برسین، به خصوص در بخش صاحب خانه شدن. نیلوفر جان نوروزی از کابل با ماست.
تشکر از شما همکاران خوبم و از شما شنونده عزیز هم تشکری میکنم که ما را دنبال میکنین در برنامه و شنونده ما هستین. خب مثلا فرض کنین شما یک خانه دارین و او را میخواین که به کرایه بتین. اگر شما صاحب خانه باشین، خانه تانه به چی کسی یا کسای کرایه میتین و با چی شرایطی؟
اگر روزی من صاحب خانه شم، کوشش میکنم یک انسان مهربان و با درک باشم، چون در شرایطی که فعلا خودم زندگی میکنم و کرایه میدیم، تمام ما کار میکنیم تا بتانیم دستر وقت پول پرداخت کنیم و بسیار زیاد دشوار میباشه، بعضن ما نمیتونیم سر وقت پول بدیم. باید این درک انسان داشته باشه که حداقل به کرایه نشین فرصت بده، میشه یک هفته، شاید از یک هفته بیشتر نتونه پول بده. اگر ما درک داشته باشیم و احساس کنیم مشکلش، بسیار زیاد خوب است، کوشش میکنم که یک صاحب خانه مهربان و با درک باشه.
بله، خب بالا که از خانه میگیم، بهتر است یک اشاره هم در ارتباط با جوانایی داشته باشیم که میخوان ازدواج بکنن اما مشکلات مالی خانه خریدن ندارن یا هم کرایه گرفتن خانه را. شما در این رابطه چی فکر میکنین؟ چرا امروز مشکل جوانای ما داشتن یک خانه شده؟ پیشنهاد شما در این زمینه چی است؟
متاسفانه بیشتر مواقع ما می جواب شنیدیم از بسیاری از جوانا و فکر کنم به خاطر امی است، چون در این شرایط هیچ کس نمی خواهد با فامیل شوهرش یک جای زندگی کنه. خدا را شکر در افغانستان فامیلا بسیار زیاد بزرگ هستن، تعدادشان بسیار زیاد بالاست، شاید در حدود 10 نفر یا بیشتر از این در یک خانه زندگی میکنن و ای که عروسی کنن و خانمشان هم در او خانه زندگی کنه بسیار زیاد دشوار است. فکر کنم که آل دختران نمی خواهند در این شرایط با خانواده پسر یک جای زندگی کنن و از این خاطر همگی میگن که ما عروسی نمیکنیم چون خانه نداریم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما و از اینکه برام فرصت دادین. انشالله که موفق باشین.
تشکر از شما و تمام شنونده های عزیز، وقتتان خوش، خدا نگهدار.
تشکر از نیلوفر جان و سپاس از این دوست عزیز. مصاحبت هایتان، گل گفتن و گل شنیدن هایتان در فضای خانه، در همسایگی بین خانه ها، انشالله که لبریز از عشق باشه، لبریز از مهر، لبریز از صفا و صمیمیت. کمی کلکین خانه رو واز کنین و بگین سلام علیکم، چی حال احوال؟ We'll be right back.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، یه جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه.
خب شنیدید آهنگی را با صدای ناصر عبداللهی. مرحوم ناصر عبداللهی یکی از خواننده های موفق ایرانی، انشالله که لذت برده باشین. میگه من بسیار خوش دارم که یک خانه کلان داشته باشم که دو منزله باشه، بالا خود ما پایینم میمونا یک صفه خوبم داشته باشه، اولی یک و باغچه هم که دیگه بعضی وقتا مصروف شه و ساعتم تیر شه. نوشته کرده که خنده کردم گفتم خیلی عالی است، بسیار خوب است. تا اینجا خب با دیگه آدم ها در آرزو ها مشترک هستی، اما ازی بگو که چقدر زورت میرسه. میگه که خب ازی سوالم خوشش نامد و یک قسم تیر خود آورد و گفت امی ساعت ده بگو، ساعت چند است امیالی؟ ها همراه شما دوستای عزیز هستیم، از شایما جان وفا در هرات میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صبح شما همراهان عزیز، بخیر، همه شما به سلامت باشین. همکاران گرامی روز خوبی برای شما آرزو میکنم، انشالله که همه ایام عمر شما همراهان گرامی پر از دستاورد، پر از خوشی و پر از خیر و برکت باشه. فرصت بخش گزارشی را برای شایما وفا در هرات دادین. سراغ یکی از دواخانه داران این ولایت آمدیم، برادر ارجمندی که دکتر این دواخانه هستن، فرصتشان برای ما دادن، با ما میخواین که صحبت بکنن. خیلی تشکر میکنم از شما دکتر سیب که با ما صحبت میکنین و وقت گذاشتین. روزتان بخیر، صبح خوبی داشته باشین، معرفی داشته باشین برای شنونده های ما در این برنامه.
زنده باشین. فرهادم که از دواخانه داران شهر ایران.
سلامت باشین. نموت دواخانه قدیمی که من سالهای سال است میبینم این پابرجا هست همینجا الحمدلله و مردم خود جامعه هرات خدمت میکنه. خود شما بفرمایین که در این مکان چه مدت زمان میشه که در خدمت مردم هراتیا هستین؟
تقریبا 20 چند سال میشه که اینجا کار میکنم من دواخانه به حساب.
خداوند حفظتان کنه. صحبت میکنیم دکتر سیب که خانه شما از چی مصالح ساخته شده؟
سیمان و خشت و اینا ساخته شده دیگه. خونه که به حساب میشینیم از حساب معنوی بسیار جنبای دیگه داره که آدم خود فامیل خود اولاد خود چی رقم رویه کنه که بتونه آدم بر آینده تعداد گذاری اولادم به چی رقم ساخته شه که بتونه آدم خشت محکم بگذشته شه به خانواده که برای جامعه اولاد چی رقم آدم تقدیم کنه بیتینی خانه که بتونه درس تعلیمی را آدم به حسن پیش بوره.
وقتی بنا میشه تعدابش از صمیمیت باشه، همدیگر پذیری باشه، شناخت همدیگر باشه، احترام به اعضای خانواده باشه، اینا میشه که یک خانه خوب در کنار از یک از سنگ و آجر و سیمان و مثلا آهن ساخته میشه. اصل گپ همی هست.
واقعا چیزی که شما فرمودین مهمتر از این که خانه باشه که پخته باشه و سیمانکاری باشه، ولی مفکوره بسیار مفکوری ضعیف باشه و با آینده اولادم خودم صدمه وارد کنه. این به خانه گلی شیشه داده شده بهتر از اینکه سمیت و مهربانی و امپذیری بهترتر از خونه که آدم ساختمان سمیتی باشه بهترتر است.
دکتر سیب صحبت بکنین که راضی هستین از خانه‌ای که در روز زندگی میکنیم، جمعتان، اولادایتان، همسر محترمتان، اعضای خانواده خرد و کلان.
واقعا 100%. چرا اگه نباشه آدم ما صبح میام تو شما به فکر از اینو که زودتر برم به خانه پیش فامیل آرامش هم تمام خستگی روز ما برطرف شه. واقعا خیلی راضیم از فامیل خو از خانم از اولاد و از همه راضیم از زندگی خو راضیم.
این رضایت شما دکتر سیب محترم نتیجه زحمات خود شما هست یا نه در کنار شما همسر محترم و بزرگای خانواده هم این صمیمیت و احترام و همدیگر پذیری و محبت و اینها را اونا هم با شما یک جا این خانه را بنا کرده؟
تقریبا از اون بزرگا بگیریم، از پدر و خداوند مادر مغفرت کنه و خیلی با کوشش کردم درس و تعلیم و خانم ما امیدام واقعا همه خودی هم دست به دست شدیم که به یه اندازه با هم رزیم به که نمیشدم یک گل بهار نمیشه بعد هم خودی هم دست به دست بدادم که زندگی خود رزی باشه. بله
خب در خدمت شما دوستای عزیز هستیم با ادامه برنامه. در شهر هستیم یا در روستا؟ مقصدی که شهرها کلان شده میره، خانه های زیادتری ساخته شده میره با صورت و ترکیب های مختلف، چند منزله، یک منزله، رقم به رقم. جمعیت آدم ها هم در حال زیاد شدن است و از اون طرف الا مشکلات اقتصادی هم کلان شده میره و طبیعی است که آدم های بیخانه شد جمعیتشان بیشتر باشه، یعنی اگر آماری گرفته شود در این باره. خب راهکار چی است؟ آیا ای که از امکانات شهری دور نشویم و خانه هم داشته باشیم، آیا راهکارش چی است که مثلا خانه ها رشد عمودی داشته باشن، یعنی که ساخت و ساز زیادتر شود به سمت بالا بره؟ نظر شما چی است؟ راهکار این مسئله چه چیزی میتونه باشه؟ ابراهیم جان باشنده خیرخانه کابل است. با سه برادرش خانه پدریشان را در کابل دادن که یک آپارتمان 4 منزله بگیرن. اولی خودشان هم تو کلان و دلواز بود اما زورشان به ساختن خانه نمی رسید. حالا ساکن آپارتمان هستن و یک مدل دیگه از زندگی را شروع کردن که اصلا فرهنگ خاص خودش داره دیگه. حالا میگن فرهنگ آپارتمان نشینی، یعنی دیگه حالا وقتی که یکی طبقه بالا خانهش هست وقتی را میره ممکن است که اگر ماکم ماکم را بره طبقه پایین بلا فاصله صدایش بشنوه و یا با صدای بلند اگر موسیقی گوش کنه ممکن است که خانه کناری آزار ببینه دیگه. فرهنگ خاص خودش را هم میخواه. بریم با سراغ شیما جان وفا در هرات.
you
این که یک پدر هستن، اولادا زیر سایه شما زندگی میکنن، همسرتان و تجربه دارن از خیلی اصطلاحات و خیلی ضرب المثل هایی که ما در افغانستان یا ما فارسی زبان ها داریم. دکتر صاحب، اصطلاح خانه‌دار از نظر شما؟
خانه‌دار شخصی میگم که بتونه زندگی خودی فامیل خوب به نوع آسانی پیش بره، بتونه مسئولیت پذیر باشه در مقابل اولاد، در مقابل فامیل. میگم
در افغانستان رسم است دکتر صاحب که میگن این خانم یا ای آقا مجرد است یا خانه‌دار هست؟ خانم خانه‌دار هست، اما این چیز را میگن
بله. و کسی که ازدواج کرده باشه او رو خانه‌دار میگم، کسی که نکرده باشه میگم مجرد است. که ما خواهم خواه یا متعیل، ما مثلا متعیل که مثلا کسی فامیلش باشه میگم تو متعیل یا مجرد، میگم ما متعیل که خانه‌دار باشه، اگه نباشه خود تنها مجرد تنهایی دیگه.
روزانه دکتر صاحب چقدر از مشتریانتان، از مردمی که با اونا نسخه‌هایشان میدین، پاسخ‌هایشان، درخواست‌هایشان جواب میدین، از شما سوال دارن، از شما کمک و همکاری طبی میخواین، چقدر از اونها باز میشنویم که خانه تان آباد؟
تقریبا 60-70% میگم. خب مردم افغانستان خودش میفهمن مشکلات تقریبا 80-90% تکلیفای روی داره. بازم کسانی هستن که کار میرن میکنه، میگن خانه تان آباد، تشکر، دستشون درد نکنه.
یعنی همین اصطلاح خانه آباد همین تشکری هست دیگه؟
بله بله تشکر.
خانه دوست کجاست دکتر صاحب؟
خانه دوست جایگاهی که قلب انسانه. خانه دوست مثلا که کسانی که برای آدم نزدیک، خانه دوست گفته میتونه آدم، خود آدم ارتباطی که با خدا داره میتونه بگی خانه دوست، دوست قلب آدمه دیگه. میلون میتونیم خانه دوست.
خانه تان آباد، سلامت باشین. مشتری ها میاین و میرن، فرصت تا بیشتر نمیگیریم. با ما صحبت کردیم امروز در برنامه زنده باد زندگی، مهمان این گزارش ما بودین. باز هم تشکر میکنم، باز هم خانه آباد میگم برای شما. در کار بار شما برکت، به عمر و زندگی شما هم خوشبختی و برکت.
تشکر، زنده باشین که شما وقت خود به ما دادین و خود ما چند دقیقه مصاحبه کردیم. زنده باشین، سلامت باشین.
ده و 48 دقیقه است تقریبا با وقت افغانستان. امیل لحظه که امروی شما صحبت میکنیم، صبح است، بین صبح و ظهر، ولی برنامه بعد از ظهر تکرار هم داره، ساعت 2:10. سلامت باشین و تندرست و جان تنجور.
نگم محمود جان چی شد؟ خانه پیدا کردی؟
خب نه، ولی تشویش نکو، امروز طرف دیگر باز میرم راهنمای معاملات.
میگم خودت که نبودی دوباره صاحب خانه آمد دانه دروازه.
لا حول بلا، حتما باز گفت که از خیرتان تیسر خانه را خالی کنه. نه
خب حق داره، میخوایه بچه خود داماد بکنه، حتما میخوایه خانه را رنگ کنه، تمیز بکنه، پاککاری بکنه. میفهمی یا نه؟
رویشن سیاه، تو صاحب خانه رو نمیشناسی. این گپایی که مچون دختر خود عروس میکنم، بچه خود داماد میکنم، کلش بانه و دروغ است.
دیگه محمود جان خانه ایش است، از ما خونه است. وقت ما هم خلاص شده، پیسه ما رو هم خود داده، باید بریم بیرون.
عزیزم سیمین جان، تو طرف کی هستی؟ امیره مالون کن.
ما طرف حق هستم، بعد خودت میفهمی.
بله متوجه شدم، من همیشه خلاف حق هستم.
نگم از راهنمای معاملات پرسان نکردی که صاحب خانهش چطور نفر است؟
گفت که آدم منصفی است، البته انصافا کرای خانه خود بلند نگفته.
خب
یعنی هر کس دیگه جایی نفر بود حتما کرا بیشتر میگفت، خانهش میارزه.
خب خدا را شکر.
اما
چی؟
چطور بگویم، یه قسمی بود.
خب
خیلی تاکید داشت که من این خانه را به 3 نفر کرا دادم، حتی پشت قولنامه هم تعداد نفر نوشته کرد. میگفت که یکی به دروغ خیلی اساس است، یکی به تاخیر کرای خانه.
خب برش گفتی که ما دو سه ماه دیگه 4 نفر میشیم؟
نه ضرورت نداشت.
باز پسان بانگیری نکنه که من این خانه رو به 3 نفر کرا دادیم و شما 4 نفر هستینا.
راستش من خودم هم یک ذره تشویش دارم. اگه آدم بانگیری باشه خب میتونه بانگیری کنه.
بله.
بخصوص که پشت قولنامه‌ام کلان نوشته کرد که این خانه به 3 نفر کرا داده شده.
خب هنوز دیر نشده، برش تلفن کو بگو.
نه میترسم بانگیری کنه یا که کرای خانه خود دمی بانا بالا کنه.
ولی باید
او خب برای تفتیش خب داخل خانه نمی آیم. از کجا میخوای بفهمه که یک نفر و ما اضافه شده؟ نه امیر از کجا میخوای بفهمه؟
یعنی تو میگی اولاد خود ازش پوت بکنی؟
آدم کلان خونه است، یک خاشه نوزاد است دیگه. از کجا میخوای بفهمه؟
چی بگویم؟
خاطر جمع سه ماه بعد
تو خوب هستی جان کاکا؟
بله خوب هستم.
شاباس، به ما راپور دادن که به خودتان یک نفر اضافه شده.
چی؟ میبینن که ما 3 نفر هستیم، ما و همسرم و بچه‌م.
مطمئن هستم؟
میبخشین خدا به ما یک نوزاد داده. ولی خب نوزاد است.
باش سیمین دیگه. به هر حال یک انسان است. به قول نامه نوشته شده که این خانه به 3 نفر کرایه داده شده. حالی که 4 نفر شدین قضیه فرق میکنه.
کاکا جان، خوارم که خیلی ویژه است. پدرم میگه یک خوشتک اکست یک لقمه.
قدمش نیک باشه، خی دختر است. نامش چی ماندین؟
نام خوارم ریحانه است.
بچه مارم گپ زدن بون.
ریحانه. ریحانه نام مقبولی است. خب ما یک قولنامه جدید آوردیم که بر اساس 4 نفر تنظیم شده.
چی؟ ولی این نوزاد نمیتونه خانه تانه خراب و تراب کنه. نیام که
بله بله میفهمم. محمود خان، من 3 ماه پیش برتون گفتم که خانه را به 3 نفر کرا دادیم. سیز
پروا نداره، پروا نداره. بگوی
از ماه آینده کرای خانه نصف میشه. ضمناً کرایه ای ماره از طرف ما به حیث تحفه تولد دخترکتان قبول کنین. انشالله که قدمش نیک باشه.
چی میشه؟
چون یک نفر اضافه شده برحال هزینه تان بالا رفته دیگه. نه
چی میگین شما؟
راستی اگه یک وقت کرایه خانه یک چند روز ایسو اوسو شدم پروا نمیکنم.
شما چی گفتین؟
خب من رفتم، بامان خدا. بازم تبریک میگم.
بامان خدا، خدا خیرتان بده. خیلی خوش آمدید.
نه نه خود عذاب نکنین، من خودم را یاد دارم.
با من خدا کاکا جان
زنده باشین. تشکر از خودتان.
پدر جان به من تحفه دادن.
خیلی خوب، یعنی میشه که رفتارها غافلگیر کننده باشه، برخلاف روال معمول باشه. چون متاسفانه باید بگویم که روال معمول این قسم است که اگر جمعیت یک خانه اضافه شد ممکن است که کرایه خانه زیادتر شود و بعضی صاحب خانه حساس باشند روی تعداد افرادی که در یک خانه هستند و تعداد بخصوصی را بگویم که ما به همین تعداد کرایه میتیم. ما خو شخصا غافلگیر شدم و برم جالب بود. آدم ها میتونن با مهربانی، با انسانیت و با انصاف رفتارها و خاطره های برخلاف روال معمول رقم بزنن و اصلا خودشان یک الگو باشن برای دیگران که اگر در همسایگیشان فردی زندگی میکنه که حالا جمعیتش زیادتر شده کرایه را کمتر بکنن. چون به صورت طبیعی به قول خودی پدر عزیز که خب حالا خرج خانش ما بالا رفته و ما کرایه را کمتر میگیرم. یعنی میشه شاهد چنین رفتارهایی بیشتر باشیم.